رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز سه‌شنبه 16 آگوست. در آغاز سرخط خبرها. وزیران کارهای خارجه روسیه و آلمان در یکاترینبورگ وضع در اوکراین و سوریه را بررسی نمودند. ترکیه بعضی کشورهای همکارش در اتحادیه اروپا و ناتو را برای سرکشی از فروش تجهیزات نظامی انتقاد کرد و دادگاه شغنان ولایت بدخشان دو ساکن این ناحیه را 1.5 سالی حکم زندان داد. تفصیل خبرها. سرگی لاوروف و فرانک والتر شتاینمایر وزیران کارهای خارجه روسیه و آلمان در شهر یکاترینبورگ روسیه ملاقات و اصلا مسئله های وابسته به وضع در اوکراین و سوریه را بررسی کردند. پیش از این ملاقات فرانک والتر شتاینمایر وزیر کارهای خارجه آلمان گفت که در مناسبت های میان روسیه و غرب رویارویی وجود ندارد و پیش بینی میکند که در سالهای آینده مناسبت های مسکو و برلین بهبود خواهد یافت. وی با سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه ضمن سخنرانی خود در دانشگاه شهر یکاترینبورگ 15 آگوست گفت که تا حال امکان ختم مناقشه در شرق اوکراین وجود دارد و سازشنامه مینسک باید اساس این تلاش ها قرار داده شود. مولود چاوشاغلو وزیر کارهای خارجه ترکیه بعضی کشورهای همکارش در ناتو را برای سرکشی از فروش تجهیزات یا داد و گرفت معلومات کشف و همچنین اتحادیه اروپا را برای تحقیر کشورش انتقاد کرد. در مصاحبه با روزنامه بیلد آلمان که 15 آگوست به نشر رسید، چاوشاغلو میگوید ما باید با همکاران دیگر در خرید و فروش تجهیزات نظامی همکاری کنیم. همزمان وی تاکید کرد که ترکیه یکی از جانبداران بزرگ ناتو باقی میماند. وی گفت سر و صداها درباره امکان خروج ترکیه از عضویت ناتو توسط دایره های ضد ترکیه به گردش درآمده است، نه توسط ما. چاوشاغلو همچنین گفت اتحادیه اروپا با سرکشی از جاری کردن سفرهای بدون روادی در عوض نقش ترکیه در کاهش شدت بحران مهاجران ترکیه را تحقیر میکند. دادگاه شغلان ولایت بدخشان تاجیکستان دو ساکن این ناحیه را برای تحقیر پلیس و استفاده از زور شرطن 1.5 سالی محکوم و زندان کرده است. رحمان ساقی‌زاده رئیس دادگاه بدخشان 15 آگوست در صحبت با آزادی گفت این دوره سنجشی است. اگر در این مدت خطای از آنها نگذرد آزاد می شوند وگرنه هر کدام 2.5 سالی به زندان فرستاده خواهند شد. دادستانی کلی تاجیکستان نیز 15 آگوست رسما اعلان کرد که بیک تنیبیکوف و گلبیک سیدبیکوف برای تحقیر و زورآوری بر ضد کارمندان پلیس مجازات شده اند. آژانسی مبارزه با فساد منطقه کولاب از بازداشت معاون رئیس اداره زمینسازی شهر کولاب برای رشوه ستانی خبر داده است. مسئولان آژانسی مبارزه با فساد منطقه کولاب 15 آگوست در صحبت با آزادی گفتند صادق جان مولانوف معاون رئیس اداره زمینسازی شهر کولاب هنگام گرفتن رشوه در جماعت دهنه این شهر بازداشت شده است. با گفته آنها صادق جان مولانوف از دو ساکن شهر کولاب در عوضی وعده دادن قطعه زمین رشوه طلب کرد و همکنون 1,500 دلار از مبلغ رشوه مصادره شده است. رئیس ایالت لوئیزیانا امریکا میگوید که بیشتر از 10,000 نفر با پناهگاه تامین شدند و بیشتر از 20,000 نفر دیگر از سیلاب‌های شدید در این ایالت نجات داده شده‌اند. جان بل ادوارد 14 آگوست گفت که در مرکز ایالت در باتون روج پناهگاه‌های باز خواهند شد تا شماره زیادی افراد نجات یافته در آنجا موقتاً سکونت پیدا کنند. ادوارد گفت پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با وی زنگ زده است و گفته است که اهالی جنوبی لوئیزیانا را از یاد نمی‌برند و در حق آنها دعا میکنند و حکومت فدرالی با آنها خواهد بود. کارمندان گمرک آذربایجان در ماشینی که به سمت گرجستان میرفت 140 کیلوگرم هروئین بازداشت کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی کمیته دولتی گمرک آذربایجان خبر داده است. در این خبر آمده است کارمندان ریاست گمرکی استرا در ماشین نوعی دف که از ایران حرکت میکرد و راننده آن شهروند تاجیکستان بود، بیشتر از 141 کیلوگرم هروئین مصادره کردند. هنگام بازپرسی راننده این ماشین گفت که قلمرو آذربایجان را چون قلمرو ترانزیتی استفاده کرده است و به گرجستان میرود. درباره هویت این شهروند تاجیکستان معلومات داده نشده است و برای رسیدگی به این قضیه پرونده باز کرده اند. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. وزیر کارهای خارجه آلمان گفت که در مناسبت‌های میان روسیه و غرب رویارویی وجود ندارد. وی پیش بینی می‌کند که در سال‌های آینده مناسبت‌های مسکو و برلین بهبود خواهند یافت. وزارت مالی تاجیکستان برای پر کردن کسر یا کمبودی بودجه کشور با سازمان‌های بین‌المللی وارد گفتگو شده است و نماینده تاجیکستان در آزمون شایسته‌ترین دختری سازمان ملل 2016 برنده آزمون بهترین لباس ملی شد. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. فرانک والتر شتاینمایر وزیر کارهای خارجه آلمان گفت که در مناسبت‌های میان روسیه و غرب رویارویی وجود ندارد. وی پیش‌بینی می‌کند که در سال‌های آینده مناسبت‌های مسکو و برلین بهبود خواهند یافت. وی قبل از ملاقاتش با سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه ضمن سخنرانی خود در دانشگاه شهری یکاترینبورگ روسیه گفت که تا حال امکان ختم مناقشه در شرق اوکراین وجود دارد و سازشنامه مینسک باید اساسی این تلاش ها قرار بگیرد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان سید قاسمی قیانپور.
روسیه همه اوداداری های خود در رابطه با سازش مینسک آید به حل مسالمت‌آمیز نزاع در شرق اوکراین را اجرا خواهد کرد. این اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری مشترک بعد ملاقات با همتای آلمانیش فرانک والتر شتاینمایر در شهر یکاترینبورگ روز دوشنبه 15 آگوست پخش شد. با گفته لاوروف، مسکو جدای خواهان از جمهوری مردمی دنیسک و جمهوری مردمی لوهانسک را برای همکاری سازنده روانه خواهد کرد. از این پیش فرانک والتر شتاینمایر در سخنرانی در نزد دانشجویان دانشگاه فدرالی اورال اظهار نمود که سازش مینسک بخش کلیدی روند حل مسالمت‌آمیز نزاع در شرق اوکراین است. او همچنین تاکید نمود که هنگام مکالمه جانب‌ها باید به همدیگر ارج گذارند. با اطلاع خبرگزاری اینترفاکس، رهبری اداره سیاست بیرونی آلمان همچنین گفت برلین در رابطه با بهتر کردن وضع امنیتی و پیشرفت در روند حل سیاسی نزاع در شرق اوکراین پیشنهادهای مشخص را تهیه کرده است. از این پیش وزیر امور خارجه آلمان از روسیه و اوکراین خواست که آتش نزاع در دانباس بعد از حوادث قرم را دامن نزنند. با گفته شتاینمایر در حل نزاع در شرق اوکراین با آن خاطر پیشرفت نیست که جانب های درگیر در موقع های آشتی ناپذیر قرار دارند و با گذشت آماده نیستند. از این پیش کارشناسان حد می زدند که مسکو برای سرپیچی از سازش مینسک آماده شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 10 آگوست بعد از خبری خدمات فدرالی امنیت یا FSB درباره بازداشت گروهی دیورسانت ها یا تخریب کاران مربوط به مقامات امنیتی اوکراین در نیم جزیره قریم ملاقات در چهارچوب فرمت نرماندی را به معنی خوانده بود. سرگئی لاوروف در نشست خبری مشترک با همتای آلمانیش در یکاترینبورگ گفت مسکو دلیل‌های معتمد را درباره تخریب کاری بودن این عمل زیر دست دارد. با گفته او این تخریب کاری در نیم جزیره قریم خیلی بر وقت از سوی مقامات کشف وزارت دفاع اوکراین طرح ریزی شده بود و هدفش تشکیل بی‌ثباتی در این نیم جزیره بود. ما برای ارائه دلیل های الاوگی آماده ایم، افزود سرگئی لاوروف. همزمان او گفت اینی حال گپ سر لغو رابطه های دیپلماتی میان مسکو و کیف نمی رود.
Я не думаю, что мы сейчас находимся в ситуации, когда кто-то заинтересован в разрыве.
من فکر نمی کنم که ما حالا در وضع برکندنی رابطه های دیپلماتی قرار داشته باشیم. این چاره آخرین است. از نگاه من در حال حاضر نباید به احساسات داده شد و یا از عملهای فوق‌العاده کار گرفت، بلکه خونسردانه اعتدال اوضاع را باید تأمین کرد.
سرگئی لاوروف در نشست خبری همچنین گفت که با همتای آلمانیش اوضاع در سوریه و از جمله وضع شهری حلب را بررسی کردند. او اظهار امیدواری نمود که روسیه همراه با آمریکا و کشورهای اروپایی و با میانجیگری سازمان ملل متحد برای سبکتر کردن وضع مردم آسایشته حلب موفق می شوند و نمی گذارند تا سی تیزاجویان که یک قسم شهر را عین حال تحت نظارت دارند شرطهای خود را بالای جامعه جهانی تحمیل کنند. سرگئی لاوروف با تکیه به قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت آنهایی که از تروریست ها پشتیبانی میکنند خود تروریستند. با گفته او درخواست هایی که این یا آن موضع نباید بمباران شوند، زیرا آنجا نه فقط گروه جبهه النصره بلکه دیگر گروه های معتدل هم هستند، معنای تلاش از زیر ضربه بیرون کردن گروه های تروریستی را دارد.
اوه، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ادامه مجله خبری. کمونیست های سوخت که سالهای آخر بینشان آتشی با جنگ و جدال خاموش نمی شد، در پلنوم اخیری خود اعلان کردند که مین بعد با جنجال های داخلی و پارشوی حزب خود ره نخواهند داد. در حالی که برخی کارشناسان می گفتند اکنون نوبتی از بین بردن حزب پیرانسالان کمونیست تاجیکستان رسیده است، آیا این حزب می تواند دوباره در کنار حزب حاکم موقع پیشین خود را برقرار کند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم معصوم محمد رجب در خوجند.
کمونیست های تاجیک در همایش نوبتی خود در شهر خوجند اخیراً 20 جوان از شهر و ناحیه های مختلف را به صف حزب خود داخل نمودند و اعلان داشتند که در یک سال آینده حدود 8000 جوان دیگر از 18 تا 35 ساله را به صف حزب خود جلب خواهند کرد. اسماعیل طلبکوف رهبر حزب کمونیست تاجیکستان روز دوشنبه 15 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت که در حال حاضر حدود 70% کمونیست های تاجیک کهنسالانند و این حزب امروز به خاطر بقای فعالیتش با جوان کردن اعضایش نیاز دارد.
برای همین ما وظیفه گذاشتیم که تا در دوام 5 سال آینده تا سال 2021 بگیم ارگان های انتخابی مقامات های انتخاباتی حزب کمیته مرکزی ریاست حزب کمونیست تاجیکستان رو به اندازه 50% جوان کنیم. حاضر بیشتر از 70% آنهایی هستند که سن سالشون از 50 بالا است.
جناب طلبکوف افسود حالا سازمان های شهری و ناحیوی حزبش موظف شدند تا 7 نویبر سال 2017 هر کدام 100 نفر در مجموع 8000 جوان را به صف حزب کمونیست داخل کنند. و در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا خود جوانان تاجیک هم خواهش شامل شدن به حزب کمونیست دارند گفت این گونه جوانان زیادند. به حسب مثال
ما در این یک ماه بعد شد الکی قریب 740 نفر رو به صفوی قبول کردیم که اکثریت اونها جوانان.
حزب کمونیست بعد حزب حکمران خلقی دموکراتی دوم حزب سر اعضای سیاسی در تاجیکستان است که شماره اعضایش تا اولهای سال 2015 45000 نفر گفته می شد. ولی با این وجود در انتخابات پارلمانی 1.5 سال پیش در تاجیکستان یگان اعضای حزب کمونیست از روی خط حزبی نتوانست به پارلمان راه یابد. اولی ماهی ایول سال جاری کمونیست ها در انجمن نوبتی خود شادی شبدالاوی 73 ساله را که طول 25 سال در مسند رهبری آنها قرار داشت کنار زدند و به جایش معاونش اسماعیل طلبکوف 61 ساله را رهبری این حزب برگزیدند. ماهی نیسا حاریسا و کارشناس مسائل احزاب سیاسی تاجیکستان میگوید
میدان سیاست هم خیلی خالی شد. حاضر یکانه حزبی که یک کتاز این تنها حزبی حاکم حزبی خاک دیمکرات در حقیقت حزبی یک کتاز لیکن اینها با میدان وسیطت نشته که اونگه حزبی اگراری و هم حزبی اصلاحات اقتصادی حزبی سوسیال دیمکرات حزبی سوسیالیستی و حزبی دیمکراتی خیلی سوست و هم خیلی کم کارکری سازیان بنابرای این هم این حالی از شماری این حزبو اونها خودشون کمتر مستخدم کرناشون ممکن.
ولی جوره یوسفی کارشناس دیگری تاجیک بران است که اصلا دیگر برنامه و غایه های حزب کمونیست کهنه شده و نمیتواند دل ساکنان را دیگر به خود گرم کند.
غایه های مارکسیسم لنینیسم یا خود غایه های ساختن کمونیسم با فروپاشی اتحاد شوروی دیگر اون عبرو و نفوذ را در جامعه پسا شوروی و به خصوص در جامعه های جمهوری های مسلمان نشین سابق شوروی خیلی از دست دادند. از این جهت بنده بعید میدونم دوره احیای حزب کمونیست را خصوصا و اطراف آن جمع شدن نسل جوان را.
این در حال است که به تاکید اسماعیل طلبکوف رهبر حزب کمونیست تاجیکستان حزبش در روزهای ما هم که اقتصاد بازرگانی جایگزین شکل سوسیالیستی اداره اقتصاد و جهان بینی گشته به خاطر جلب توجه بیشتر هوادارانش تلاش به خاطر تأمین عدالت اجتماعی را در محور فعالیتش قرار خواهد داد و این از نگاه جناب طلبکوف چیزی خواهد بود که در آینده هم به آن توجه هوادارانش نخواهد کاست و باعث پیوستن نسل جوان به صفی کمونیست ها خواهد گشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
برنامه های سازمان حزبی کمونیست های سوغ در باره قوی ساختن صفهای خود. وزارت مالیه تاجیکستان برای پر کردن کسر یا کمبود بودجه کشور با سازمان های بین المللی واردی گفتگو شده است. این سازمان ها حاضرن به تاجیکستان کمک کنند، اما بر ایوازی گزرانیدن یک سلسله اصلاحات. اصلاحات خواسته سازمان های بین المللی از چی عبارت است و تا کجا آنها به منفعت تاجیکستان خواهند بود؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشوروف.
وزارت مالیه تاجیکستان به خاطر پر کردن بودجه کشور در صدد است از بانک جهانی و بانک آسیایی رشد در مجموع 80 میلیون دلار کمک دریافت کند. در وزارت مالیه تاجیکستان روز 13 آگوست در صحبت بر رادیو آزاده گفتند حالا با این دو بانک گفت و شنید ادامه دارد. در صورت تصدیق شدن برنامه کمک به بودجه تاجیکستان از سوی آنها قرار است بانک جهانی 30 میلیون و بانک آسیایی رشد 50 میلیون دلار به تاجیکستان کمک کنند. عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان در این رابطه میگوید
در این سن ما با اینستیتوی مالیوی نیز کار کرده ایستاده، دو تا برنامه با یک تا با بانک جهانی در حدود مبلغ 30 میلیون دلار آمریکایی برای دستگیری بودجه و دوم برنامه با بانک آسیایی رشد 50 میلیون دلار آمریکایی تشکیل میکند که در سطح گفتگوشینی رفته ایستاده است و اگر ما این کمک های مالیوی را جلب کرده توانیم کمبودی که در اون نارسایی که در بودجه است البته برطرف کرده بشود.
برای پر کردن بودجه تاجیکستان بجز از این دو سازمان همچنین از بانک اوراسیایی رشد نیز قرار است امسال 40 میلیون دلار قرض بگیرد. تاجیکستان در حال از این دو بانک بین المللی کمک دریافت کردن است که درآمد بودجهش به مراتب کم شده است و در اجرای نقشه درآمد بودجه مشکلی می کشد. در میانه سال جاری با وجود آن که با پیشنهاد حکومت نقشه درآمدهای بودجه 450 میلیون سومانی پایین برده شد، ولی با این وجود بودجه کشور به پورگی اجرا نشد و کسر و یا نارسایی بودجه به 144 میلیون سومانی می رسد. اما کمک های سازمان های بین المللی هم برای دستگیری بودجه دولت هرچند اکثرا به به بازگشتن، اما به قید و شرط نیستند. هر یک از این سازمان‌های بین‌المللی قبل از ارائه قرض امتیازدار و یا گرند از حکومت تاجیکستان اجرای این و یا آن شرط را طلب می‌کنند. اما این چه شرط‌ها هستند و تا کجا به منفعت تاجیکستانند؟ صابر وزیر اقتصاددان تاجیکی به حیث مشاور در بسیاری از طرح‌های سازمان‌های بین‌المللی در تاجیکستان شرکت می‌کند، می‌گوید بانک‌های بین‌المللی حتماً بر عوضی گذرانیدن اصلاحات در این یا به آن ساحه به تاجیکستان کمک می‌کنند. وی می‌گوید
شرط های هستند برای گذاردن اصلاحات اقتصادی هست و اونها همه و همش به منفعت بهتر کردن فضای سرمایه گذاری، بهتر کردن فضای عمومی پیشبردی تجارت هست. خب برای مثال بانک جهانی یک از شرط هایی که برای پیشنهاد کردن قرض برای دستگیری بودجه جدا کرد، یعنی در نظر داشته است، این مسئله از بین بردن پیش پرداختی که طلب کرده می شود در مسئله خوب اندازها که این با منفعت تجارت هست.
وزیروف افزود طلبی بانک اوروی آسیوی رشد این است که ثمرناکی امتیازهای اندازه‌ای که به شرکت‌های علاهیده داده می‌شود سنجیده شود و اگر آنها ثمره بخش نبودند این امتیاز از آن شرکت‌ها باز پس گرفته شود. وزیروف گفت در مجموع آن شرط و اصلاحات‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی بر عوضی کمک مالیوی از تاجیکستان طلب می‌کنند در صورتی به پررگی اجرا و تطبیق شدنشان به فایده رشد اقتصادی کشور است. ضمناً امسال قرض بیرونی تاجیکستان به 2,276,000,000 دلار رسید که 35.9% مجموعی محصولات داخله را تشکیل میکند. به عباره دیگر هر ساکنی تاجیکستان از خارجه 284 دلار قرض دار است. بخش اعظم قرض تاجیکستان بیش از 43% آن از چین است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، پراگا.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
به مسئولان شرکت چکندوزان شهری کولاب دستور دادند که به بنای دیگر کوچ بندند، زیرا این بنا را خراب میکنند. در این بنا 50 زن هنرمند با دختنی پیرهنهای چکن مشغولند و محصول دست آنها را سیاحان به کشورهای گوناگون برده اند. همکار ما مومین احمدی در گزارش خود میگوید به این شرکت گفتند که تا جشن سالگرد استقلال تاجیکستان آنها باید بنا را خالی کنند.
کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان با شرکت چکن در کلوب مهلت داده است تا بنایش را در داخل باغ فرهنگ و فراغت این شهر تخریب کند. در این شرکت بیش از 50 زن محلی کار میکند و از انگشت شمار مکانهایی است که سیاحان خارجی در حال سفر به بدخشان را در کلوب به خود جلب میسازد. ظریف ولیف رئیس شرکت چکن در کلوب روزی 14 آگوست بر رادیو زودی گفت باری سیوم است که مسئولان این کمیته به کارگاهش آمده و برای تخریب بنایش قبل از تجلیل جشن 25 سالگی استقلالیت تاجیکستان در 9 سپتامبر هشدار میدهند. او میگوید بنای این شرکت 10 سال پیش در آستانه تجلیل از 2700 سالگی کلاب بنیاد یافته بود و هیچ نقصی در حجت گذاریش وجود ندارد. از سوی دیگر جناب ولیف میگوید در صورت تخریب بنای شرکتش احتمال بیکار ماندن 50 زن محلی وجود دارد. او میگوید با مسئولان کمیته معماری و ساختمان گفته است که اگر به این 50 زن در کلاب هر کسی جای کاری دائمی پیدا کند، آنگاه به اقدام آنها راضی خواهد شد.
50 تا زن دائمی دارم. اگر ول در کار سطح میکنیم، اینا از سطح دارند. ما میتونیم که همین در کلاب کسی که 50 جای کاری میآورد.
زنهای محلی با این شرکت در اساس قرارداد کار میکنند و به حساب میانه ماهی از 700 تا 1.5 هزار سومانی درآمد میگیرند. نمایندگی کمیته ساختمان و معماری از صحبت در این موضوع خودداری کرد، اما سرخان عبدالقاهرف مدیر شعبه فرهنگ حکومت شهر کلوب در صحبت به رادیو زودی گفت که با مسائل ساختمانی کاری ندارد، اما از لحاظ فرهنگی با این شرکت هیچ مشکلی ندارند. محبوبه نسیموا یک زن چکندوز در کلوب که همزمان کارمند این شرکت است گفت واقعا تا تاسیس این شرکت محصولاتشون تقریبا خریدار نداشت. او گفت از روز این شرکت پیدا شد چکنهای دختر خریدار پیدا کردند. تا تشکیل شدن شرکت آنها تنها برای نوعروسان جهاز می دوختند. چکن یک نوع گلدوزی قدیمی است که تا حال در نواحی کلاب و دروازی تاجیکستان از گلدوزی های آن استفاده می کنند. شرکت چکن یگانه شرکت است در تاجیکستان که به تولید گلدوزی های چکن مشغول است. تا زمانی تاسیس شرکت چکن این نوع گلدوزی را بیشتر خاندان های هنرمند انجام می دادند و فروشش نیز چندان رایج نبود.
هشدار به شرکت چکن در کولو برای کوچ دادن به جای دیگر. و نماینده تاجیکستان در آزمون شایسته ترین دختری سازمان ملل متحد 2016 برنده آزمون بهترین لباس ملی شد. شهناز ایران شاه دختری زاده شهر دوشنبه و ختم کرده دانشگاه نیویورک اخیرا در آزمون شایسته های سازمان ملل متحد در بخش لباس ملی جای اول را صاحب شد. همکارم خیرامان بخازاده با شهناز ایران شاه بعد آزمون هم صحبت شد و این گزارش را تهیه کرد.
نماینده تاجیکستان در آزمون شایسته ترین دختر سازمان ملل متحد 2016 شهناز ایران شاه برنده بخش بهترین لباس ملی در این آزمون شد. آزمون شام 12 آگوست در شهر سالت لیک سیتی ایالت یوتای آمریکا نتیجه گیری شد و نماینده ایتالیا برنده جایزه اصلی این آزمون گردید. نماینده تاجیکستان شهناز ایران شاه در میان 10 شایسته ترین دختر شرکت دار این آزمون تا بخش نهاییش رسید و در یک صحبت تلفنی روز 15 آگوست به رادیوی آزادی از آمریکا گفت در بخش نهایی آزمون برای تاج ملکه زیبایی 16 نامزد مبارزه برده، برخی از آنها در آزمون‌های مثل لباس بهترین شام یا هنر سخنوری دست بالا شدند. شهناز گفت لباس ملی را که برنده آزمون بهترین لباس ملی اعتراف شده است زرینه یک طراح تاجیک در نیویورک تهیه کرده است و گفت که تاقی گلدوزی را خواهرش از تاجیکستان فرستاد و آنها کمزول بخملی زردوزی را همراه با زرینه در آمریکا تهیه کردند.
کمزول در اول خیلی ساده بود و زرینه اون رو خیلی اورو داد. یک پرچه حریر و زرحلدار رو به اون اضافه کرد. ما با کمک زرینه قرار کردیم که از زیر لباس سفید یک رنگ و از بالا بخمل سیاه زردوزی داشته باشیم. توقی من شیوه خوجندی و کمزولم سمرقندی رو بیاد می آورد. این سر و تن من به همه پسند آمد و همه می پرسید که اون رو از کجا گرفتم، چه خیل دخته شد. البته سر و لباس ملی شرکت داران دیگر آزمون هم خیلی زیبا بود، چون که ما از کشورهای مختلف نمایندگی می کردیم، ولی در نهایت به همه محض همین سر و لباس تاجیکی پسند آمد.
ولی آزمون شایسته ترین دختر سازمان ملل متحد که دیگر برای سال 2016 نتیجه گیری شد برای شهناز ایران شاه چی داد؟ این آزمون چیزی را در زندگی شهناز تغییر می دهد و یا بعد این زندگی دختری تاجیک در امریکا به طور معمولی پیش می رود؟ می پرسیم از او.
این آزمون به من امکان داد که فرهنگ ملی خود را معرفی کنم. از سوی دیگر من خیلی چیزهای نو را یاد گرفتم. شروع از طرز تقدیم و معرفی خود، گشت و صورت زیبا تا طرز صحبت کردن با مردم زیاد. من باید از صحنه بلند ایستاده نظر خود را راجع به مسائل مختلف بیان میکردم، باید درباره تاجیکستان و ویژگی های کشور معلومات میدادم تا سخن من قابل اعتماد باشد، به گوش شنونده برسد و در یادش بماند. یعنی این یک تجربه خیلی خوب شد.
همه این به گفته شهناز ایران شاه یک هنر و مکتب است و امید دارد که این مرحله در زندگیش بعد شروع کار در ساحه دیپلماتیه بین المللی یاری خواهد کرد. شهناز گفت از شانسی معرفی کردن تاجیکستان در این آزمون بسیار سرفراز و به همه آنهایی که از او طرفداری کردن سپاسگزار است.
من افتخار میکنم که تاجیکستان رو معرفی کردم. اگر کسی رو این خبر روح بلند کند من خیلی شاد میشوم. امیدوارم که هموطنان دیگری من هم در خارج امکان خواهند یافت که فرهنگ و هویت ملی خود رو در برابر خارجی ها به نمایش گذارند.
شهناز ایران شاه سال جاری از روی اختصاص روابط بین المللی کالج شهر نیویورک را ختم کرده است. او زاده شهر دوشنبه بوده، با اهل خانواده‌اش در 2 سالگی به روسیه کوچید و تا 18 سالگی آنجا زندگی کرد. ضمناً سال 2011 برنده آزمون شایسته ترین دختر سازمان ملل متحد نیلوفر شیرزاد یک دختری دیگری از تاجیکستان شده است.
شهناز ایران شاه در آزمون بهترین لباس ملی در سازمان ملل متحد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شنونده گرامی، بدین ترتیب نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.